سلام، ساعت 7 صبح شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. محمد جواد ظریف ترامپ را تهدیدی برای جهان دانست. دونالد ترامپ بار دیگر گفت ریاست نشست شورای امنیت درباره ایران را بر عهده گرفته است. مسکو و پکن تحریم‌های واشنگتن بر ضد چین را محکوم کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در حساب کاربری توییتر خود دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را تهدیدی برای خاورمیانه و جامعه جهانی خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف در توییتی نوشت درست است یک تهدید واقعی برای منطقه ما و صلح و امنیت جهانی وجود دارد و آن تهدید به گفته وی حس حقانیت دولت دونالد ترامپ در کنار همدستانش در منطقه برای بی‌ثبات‌سازی جهان است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و اعمال دوباره تحریم‌ها بر تهران از ماه میلادی گذشته، تنش بین تهران و واشنگتن بالا گرفته است. در حالی که قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، خبرگزاری رویترز میگوید قدرت‌های جهانی امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران به جز آمریکا روز دوشنبه آینده در نیویورک با ایران نشستی برگزار می‌کنند. بر اساس این گزارش، وزیران خارجه بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان دوشنبه آینده در نیویورک با وزیر امور خارجه ایران درباره حفظ برجام گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت ریاست نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که دونالد ترامپ در این نشست قصد دارد به مسائل مربوط به ایران، منع گسترش سلاح‌های شیمیایی، رسیدگی به موضوع هسته‌ای کره شمالی و پرونده مسمومیت سکریپال در سالزبری بریتانیا بپردازد. نیکی هیلی افسود اکنون زمان آن رسیده که یک مذاکره واقعی داشته باشیم و این چیزی است که در زمان ریاست این نشست توسط رئیس جمهوری شاهد آن خواهید بود. دیپلمات‌ها میگویند ایران میتواند درخواست کند که در نشست چهارم مهر در شورای امنیت حضور داشته باشد. بر اساس برنامه امسال سخنرانی سران کشورهای مختلف جهان، قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 3 مهر ماه 25 سپتامبر در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. به دنبال تحریم‌های آمریکا علیه یک نهاد نظامی چین به دلیل خرید جنگنده و سیستم دفاعی موشکی از روسیه، مسکو و پکن روز جمعه این تحریم‌ها را محکوم کردند. دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که چین را به دلیل خرید تسلیحات از روسیه تحریم می‌کند و هشدار داد که در مورد سایر مشتریان تسلیحات روسیه نیز تحریم‌های مشابهی وضع خواهد کرد. دولت چین روز جمعه از آمریکا خواست این تحریم‌ها را لغو کند یا منتظر عواقب آن باشد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز واشنگتن را به در پیش گرفتن روش‌های ناعادلانه و اعمال فشار برای بیرون راندن روسیه از بازار بین‌المللی تسلیحات متهم کرد. خریدهای چین شامل هواپیماهای سوخوی 35 و سامانه پدافند موشکی S-400 است. به پایین این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو میبینید که همکارانم برای شما آماده کردن. در صبحانه با خبر امروز دونالد ترامپ میگوید ریاست نشست شورای امنیت درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. کارزار حقوق بشری برای ایران همزمان با سفر حسن روحانی به نیویورک. اعتصاب قضای ده‌ها زندانی سیاسی در ایران، این اعتصاب‌ها چه دستاوردی دارد؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آستانه نشست سالانه سران مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت ریاست نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز قرار است در نشست مجمع عمومی سخنرانی کند. جزئیات بیشتر از کیان منوی.
در آستانه 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل که به زودی کار خود را در مقر این سازمان آغاز خواهد کرد، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه راهی نیویورک شد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در حساب توییتری خود بار دیگر یادآوری کرد که ریاست نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل را درباره ایران به عهده خواهد داشت. پیش از این نیکی هیلی سفیر آمریکا در این سازمان این خبر را اعلام کرد و گفت که هدف از تشکیل این جلسه بررسی نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. ایالات متحده آمریکا و متحدانش جمهوری اسلامی ایران را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه از جمله فعالیت‌های موشکی و کمک به گروه‌های شبه نظامی متهم کرده و می‌گویند که ایران با این اقدامات در واقع به روح برجام پایبند نبوده است، موضوعی که مقامات ایران همواره آن را رد کردند. در همین راستا برایان هوک رئیس کارگروه اقدام ایران هفته گذشته گفت که ایالات متحده به دنبال دستیابی به پیمانی با ایران است که همه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران را در بر گیرد. وی در سخنرانی خود توافق هسته‌ای وین را توافقی شخصی میان دو دولت نامید و با بیان اینکه آمریکا به دنبال یک پیمان است تصریح کرد در قوانین آمریکا پیمان‌های میان ایالات متحده و دیگر کشورها باید حتما به تصویب کنگره رسد. هرچند نماینده ویژه آمریکا به جزئیات بیشتری در مورد چگونگی این مذاکره اشاره نکرد، اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک روز بعد این سخنان را رد کرد. ظریف در توییتی گفت که آمریکا نمیتواند به دنبال مذاکره با تهران برای دستیابی به یک پیمان جدید باشد، حالان که با خروج از توافق هسته‌ای وین به گفته او تعهدات خود را نقض کرده است. در حالی که آمریکا خواهان مذاکره درباره برجام، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند درباره برجام و برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کنند. دونالد ترامپ که همواره از منتقدان اصلی برجام بوده، تصمیم خروج واشنگتن از این توافق را در اردیبهشت ماه اعلام کرد و از بازگردانیدن تحریم‌های تهران خبر داد. تحریم‌هایی که دور اول آن در اواسط مرداد آغاز شد و دور دوم این تحریم‌ها قرار است از اواسط آبان اجرایی شود. کیان منوی، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. در همین راستا کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه جهانی خواسته تا به صورت مستقیم وضعیت حقوق بشر در ایران رو با او مطرح کنند. هادی قائمی مدیر همین کمپین حقوق بشر در ایران همراه ماست. آقای قائمی، در این نشست ها و اجلاس ها اصولا حقوق بشر اولویت اصلی گفتگوها نیست. فکر میکنید که این کارزار چقدر میتونه حقوق بشر ایران رو در کانون توجه و اولویت گفتگوها قرار بده؟
بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتان. اتفاقا من فکر میکنم که امسال نشست حقوق بشر، نشست سازمان ملل در مورد ایران توجه خاصی خواهد کرد. بحران‌های زیادی به طور در حد داخلی کشور، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داره و حقوق بشر نباید از این گفتمان‌ها حذف بشه و در حقیقت راه حل کلید تمامی این بحران‌ها این هست که حکومت ایران به شهروندان خودش اجازه ابراز عقیده بده و اونها رو زندانی نکنه و هرچه فضای داخل کشور بیشتر باز بشه، جامعه بین المللی باید بدونه که این بحران هایی هم که با اون سر و کله میزنه بسیار بهتر حل خواهند شد و صدای مردم ایران گرچه درون کشور نمیتونند این اعتراضات و درخواست ها رو مطرح کنند، باید در نیویورک مطرح بشه.
در بخشی از این بیانیه که شما نوشتید از رسانه‌های بین‌المللی خواستید که با طرح سوال‌های صریح و روشن در مورد وضعیت حقوق بشر از مقامات ایران اونها رو پاسخگو نگه دارن. بارها شده که مقامات ایرانی در مقابل دوربین وجود هر گونه نقض حقوق بشر و حتی زندانیان سیاسی رو انکار کردن. نتیجه این پرسشگری‌های صریح رو چه می‌دونید شما؟
من فکر کنم این پرسشگری ها بسیار مهم هست، چون که جامعه مدنی و روزنامه نگاران و رسانه ها درون ایران با وجود سانسور و خفقان شدید نمیتونن این مسائل رو بحران مطرح کنن. ولی این وقایع وجود داره، اینکه نسرین ستوده و وکلای بسیاری در زندان هستند، اینکه وزارت اطلاعات آقای روحانی همراه با اطلاعات سپاه داره بسیاری از افراد رو زندانی میکنه و فضای امنیتی که او قول داده بود برچینه رو گسترده تر میکنه. و درست میگین، اونها انکار خواهند کرد، ولی مهم هست که این انکارشون در جامعه بین المللی به چالش گرفته بشه در تصویر وقایع و جلوی خود مردم ایران هم آشکار خواهد شد که آقای روحانی و ظریف چگونه با مسائل حقوق بشری درون ایران برخورد میکنن و انکارشون به نظر من برای مردم ایران بسیار نکته مهمی هست که بدونن رئیس جمهوری که 5 سال قول داد وضعیت حقوق بشر رو بهتر کنه چگونه در بدتر شدن از اون دفاع میکنه.
آیا کمپین شما با هیچ کدوم از مقاماتی که در این نشست ها شرکت دارن به صورت مشخص صحبتی داشته که آیا اینها گفتگوی مطرح می کنن در مورد حقوق بشر، نقض حقوق بشر ایران یا خیر؟
بله، چون ما در نیویورک مقر داریم با جامعه و دیپلمات هایی که در سازمان ملل هستند به طور مستمر در تماس هستیم و بر این باوریم که بسیاری از کشورها من جمله اتحادیه اروپا در این مورد حساسیت دارند و فقط سردرگم هستند با تمام بحران‌های دیگری که در قبال ایران وجود داره چگونه این مسئله رو مطرح و به طور مثبت پیگیری کنند.
آقای قائمی، سپاس از همراهی شما.
ممنونش.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارشناسان طرح تثبیت کانون‌های گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه میگویند هنوز ستاد احیای دریاچه ارومیه به دلیل نبود اعتبارات کافی نتوانسته به وعده‌های خود به طور کامل عمل کند. شکل‌گیری کانون‌های گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه از جمله مسائلی است که به دلیل آثار مخرب آن بر سلامت ساکنان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، همچنین رطمات آن بر زمین‌های کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. اورژانس کرمان گفت جانباختگان حادثه برخورد اتوبوس مسافربری تهران کرمان با تانکر حامل سوخت شناسایی و تعیین هویت شدند. در حادثه برخورد اتوبوس مسافربری تهران کرمان با تانکر حامل سوخت که شامگاه دوشنبه 26 شهریور در محل کاشان نطنز اتفاق افتاد، در مجموع 19 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان نوسازی مدارس ایران احتمال تأخیر شروع سال تحصیلی در مناطق زلزله زده کرمانشاه را تکذیب کرد. مهرالله رخشانی مهر با بیان اینکه هیچ مدرسه کانکسی در اول مهر ماه سال 97 در مناطق زلزله زده وجود نخواهد داشت گفت حتی در ثلاثه باباجانی که بیشترین تخریب را داشته تمام مدارس جای خواهد بود. منابع حقوق بشری میگویند 18 درویش گنابادی به علاوه چند فعال مدنی همچون نسرین ستوده، فرهاد میثمی و مهینتاج احمدپور در زندانهای ایران در اعتراض به نقض حقوق خود در اعتصاب قضا به سر میبرند و وضعیت جسمانی اغلب آنها نامناسب گزارش شده. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر همراه ماست. آقای نایب هاشم، شما به عنوان پزشک خارج از ایران در اعتراض به نقض حقوق این زندانیان دست به اعتصاب قضا زدید، اما ده ها فعال مدنی و سیاسی ایرانی، از اونها میخوان که به اعتصاب قضایی خودشون پایان بدن. با توجه به اینکه شما پزشک هستید، به عنوان یک پزشک مطلعید که اعتصاب قضا چه آسیبی به بدن میزنه، اون هم در شرایط زندان در ایران، فکر میکنید که این اعتصاب قضاها چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
ببینید، زندانی به خصوص زندانی ها در موقعی که به هدف خودشون نمیرسن در اوج استیصال دست به اعتصاب قضا میزنن و نمونه های مثل آقای فرهاد میسمی، خانم ستوده، آقای علی سلطانی و خانم مهنتاج احمدپور از این نمونه ها هستن. یعنی اونها در واقع به خاطر اینکه مثلا برای داشتن وکیل آقای میسمی دست به اعتصاب قضا زده و امروز 51مین روز اعتصاب قضا هستش، از 12 روز پیش در واقع به یه معنی اعتصاب قضا خشک میکنه و به هیچ وجه چیزی رو قبول نمیکنه که میل بکنه یا بیاشامه. به هر حال تو این وضعیت خواستش هم یه خواست حداقلی، خب طبیعیه در که یک آیین دادرسی عادلانه در تمام دنیا باشه، در ایران هم باید چون این باشه. همه جای دنیا پذیرفتن که هر کسی هر که متهم هست به هر چیزی که در مورد اینها، خب به هر حال کاملا غیر عادلانه است، اون روند هم وکیل داشته باشن و خواست او چنین هست و دست به این اقدام میزنه. و مسلمه که خب خود ایشون هم پزشک هستن و میدونن مجموعه عواقب این مسئله چی هست و وقتی که به اصطلاح بی توقعیش میشه که یک نفر یک چیزی انتظار نداره و شاهد اون هستش، دست به این اقدام میزنه. در مورد خانم نسرین ستوده هم هست، در مورد دراویش هم به همچنین و دیگر کسانی که فعال مدنی و عقیدتی هستن.
بارها در خبرها اومده که زندانی سیاسی در زندانها کشته شده یا بیماری‌های لاعلاج گرفته یا در پی اعتصاب قضا دچار بیماری و ضعف جسمانی شده. شما به عنوان فعال حقوق بشر فکر می‌کنید که حفظ جان زندانیان بر عهده کیه و چرا دولت در برابر این اعتصاب‌ها سکوت می‌کنه؟
بله، به هر حال مسئولیت با زندانبانان هست و زندانداران، یعنی کسانی که به هر حال بالاتر از زندانبانان این موضوعات رو اداره میکنن. میدونید که مطابق مصوبات سازمان ملل قواعد نلسون ماندلا هست، یعنی شیوه رفتار با زندانیان، و باید وقتی که کسی به اون حد میرسه که دست به اعتصاب قضا میزنه حتما باید به اون مسئله رو به عنوان یه موضوع حاد ببینن و بررسی بکنن. در تمام دنیا چنین هست، متاسفانه در جمهوری اسلامی از اون هم به عنوان یک شکنجه استفاده میکنن و سعی میکنن که زندانی به شرایطی برسه از نظر اعتصاب قضا که در واقع اونم در آستانه شکستن باشه و مجبور بشه که به هر حال تن بده به خواست اونها، حالا با شکستن اعتصاب قضاشون تا در حد مرگ برای خواسته این ناچیز، گاهی اوقات برای انتقال از یک بیمارستان به از یک زندان به یک زندان دیگه، مثل خانم گلرخ ایرایی، آقای امینی که فقط خواسته بودن از زندان فشافویه به اوین برگردن یا از زندان قرچک به اوین برگردن، و حال برای اینها که یه حد اقلی میخوان، یعنی اینکه به هر حال یعنی داشتن وکیل، یا اینکه برای خانم ستوده خواسته که چرا همسرش رو دستگیر کردن و برای آزادی همسرش، و به هر حال مجموعه مسائل باعث شده که اونها دست به حساب قضا بزنن. و مسئولیت مشخصا با زندانبانان هست، با کسانی که فکر میکنن که همه رو میتوانن شکنجه بدن و با خواست خودشون به هر شکل میتونن برسن.
آقای پاشم، سپاس از همراهی شما.
ممنون از شما.
به وعده هر شنبه از یک کتاب برای شما صحبت میکنیم، عشق با حروف کوچک، اثر فرانسیس مورالس، رمانی که به اغلب زبانهای دنیا ترجمه شده. برگردان فارسی این رمان هم به ترجمه گلی امامی اخیراً منتشر شد. فرج سرکویی همراه ماست با کارنامه ای از فرانسیس مورالس.
فرانسیس مورالس رمان نویس است، مترجم است و در این حال موسیقیدان و از در کاتالان، میدونیم بخشی از اسپانیا که کاتالان نام داره، به دنیا آمده در 1968 در بارسلونا یا حالا بارسلونا. او ابتدا در رفته به یه مدرسه کاتولیکی، در اون مدرسه درس خونده و بعد یعنی مدرسه مذهبی که مثلا همان در این حال مدرسه مذهبی که وقتی میگیم فرق داره با مدارس مذهبی ایران، خیلی از این مدارس کاتولیکی در واقع هم مدارس عادی هستن که بودجهش رو مثلا کلیسا میده. به هر حال بعد ول کرده، بعد وقت ژورنالیسم خونده در دانشگاه، اما اونجا هم نتونسته ادامه بده، از دانشگاه بیرون اومده، بعد دوباره به رفته یک انگلیس ادبیات انگلیسی خونده و معلم زبان بوده یه مدتی و بعد این کار رو همراه کرده. بعد در واقع وقتی که جنگ بالکان شروع شد، یعنی همون جنگی که به تجزیه یوگسلاوی منجر، یوگسلاوی سابق منجر شد، او در اونجا بود و نخستین گزارش ها و کتاب هاش رو نوشت در این مورد و به شهرت رسید. بعد البته زبان آلمانی خونده، در از آلمانی خیلی ترجمه کرده به اسپانیایی، به خصوص کتاب های در مورد به اصطلاح روح شناسی یا معالجات آلترناتیو و غیره، از اینجور کتاب های عجیب غریبی که خواننده های خاص خودش رو داره.
خب برگردیم به کتاب، رمان عشق با حروف کوچک. از داستان این کتاب برامون بگید.
این یکی این موفق ترین اثر به صورت داستانی فرانسیس میلالس هستش که روایتی جذاب هست، خیلی گیرا هست، خیلی پرکشش هست، خواننده رو به درون خودش میکشه و خواننده رو میبره به زندگی رابی یکی میکنه. عشق با حروف کوچک با روایت اول شخص هست، یعنی یک کسی که خودش شکایت میکنه داستان خودش رو. رابی مردی هستش، 35 ساله، معلم هست و با معلم ادبیات علاقه داره و تو رمان هم خیلی ارجاعات میده به نویسنده های بزرگ و آثار ادبی. البته این ارجاعات شده در درون رمان. بعد حالا این در آستانه سال نو هست، به خاطرات گذشته خودش رجوع میکنه، برمیگرده اون خاطرات رو مرور میکنه و با آینده‌اش فکر میکنه. و بعد در واقع به پروین دوایی، منتقد مشهور سینما ایران، که نامه نوشته به مترجم و او در این کتاب این نامه رو منتشر کرده، او حرف بسیار خوبی میزنه در این نامه خودش. میگه که نویسنده بدون تراشیدن وقایع محیر و غول خواننده رو میبره به داخل ماجرا، ماجراهای ساده ای که موتور محرکه داستان هستن. مثلا اشاره میکنه به اون دیدار تصادفی راوی داستان با یک دختری که زمانی که 5 سال بوده این راوی عاشق او بوده و همین بعد از 30 سال عاشق او است. به هر حال داستان با یک نگاه روانشناسانه ابعاد شخصیت رو به داستان برمی‌کشه و خواننده به خوبی خودش رو میتونه با دینامیزم داستان و با ضرب آهنگ اون هماهنگ بکنه و لذت ببره از خوندن یک رمان راحت، روان، پرکشش و جذاب.
آقای سرکوهی، سپاس از اینکه همراه صبحانه با خبر بودید.
من از شما متشکرم.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. شهر مونیخ در آلمان برای جشن آبجوخوری اکتبر فست آماده می شود. این جشن دو هفته‌ای که هر ساله در آخر سپتامبر و آغاز ماه اکتبر برگزار می شود از بزرگترین جشن‌های جهان است و هر سال بیش از 6 میلیون شرکت کننده رو به مونیخ می کشد. در طول این جشن بیش از 6 میلیون لیتر آبجو نوشیده می شود. دانشمندان در کانادا نتایج پژوهشی را منتشر کردند که نشان می‌دهد به توانایی بازسازی تصاویری که افراد دیدند دست یافتند. این بازسازی از طریق اسکن کردن مغز آنها صورت می‌گیرد. در این پژوهش به داوطلبان تصاویر صورت افراد مختلف نشان داده می‌شود و سپس این تصاویر از طریق ثبت فعالیت الکترومغناطیس مغز آنها شبیه نگاری می‌شود. مسابقه عجیب در استانبول، یک ابر موتورسیکلت توانست یک هواپیمای مسافرتی، یک جت جنگنده، سه خودروی مسابقه‌ای و یک خودروی برقی را شکست دهد. این مسابقه آزمایشی که برندش موتور کاوازاکی H2R است، طی دو روز در فرودگاه تازه ساز استانبول برگزار شد. چند روزی از اعلام موجودیت یک تشکل سیاسی جدید به نام فرشگرد می‌گذرد، اما بحث‌ها درباره آن همچنان داغ است. تشکلی که حامی سرنگونی جمهوری اسلامی است و در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هواداران و منتقدان دارد. مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به برخی از این واکنش‌ها.
فرشگرد، واژه‌ای که در زبان پهلوی به معنی رساندن جهان به کمال و تعالی است، حالا نام یک تشکل سیاسی جدید است با نمادی به رنگ آبی فیروزه‌ای. با گذشت 3-4 روز از اعلام موجودیت این تشکل سیاسی، بحث‌ها درباره آن همچنان داغ است. تشکلی که حامی شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت محوری در دوران گذار از حکومت فعلی است و سرنگونی جمهوری اسلامی را می‌خواهد. یک کاربر فیسبوک با نام افشین برای این تشکل آرزوی موفقیت کرد. اما کمال که از منتقدان این تشکل سیاسی است در فیسبوک نوشت: یا من مفهوم دموکراسی را نفهمیدم یا فرشگردها. کاربر دیگری با نام هدایت نوشته: اول گوش کنید ببینید این تشکل چه میگوید، بعد حمله کنید. سعید آگنجی هم در اینستاگرام نوشت: اپوزیسیون خارج از ایران ناتوان، غیر منسجم، فاقد پایگاه اجتماعی داخلی و وابسته به بودجه های مقطعی است. حال این اپوزیسیون به گفته او تصمیم دارد با حکومتی با ساختار منسجم، قدرتمند و ثروتمند مقابله کند. به نظر سعید، تغییر حکومت تنها توسط یک جامعه آگاه و توانمند امکان پذیر است. کوروش، دیگر کاربر اینستاگرام، با حمایت از فرشگرد نوشت: قوانین فردای ایران باید منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر وضع شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار، هم اعلام موجودیت این تشکل سیاسی را اتفاقی خوب دانست که اعضای آن به گفته او جوان، فعال و اهل رسانند. اما حامد از منتقدان این تشکل سیاسی میگوید فرشگرد همان دانش آموختگان لیبرال با سیاست همیشگی حمله خارجی و تخریب نیروهای منتقد داخل ایران هستند، در کاسبی موفق و در سیاست ورشکسته. کاربر دیگری با نام مانی توییت کرد: مخالفین فرشگرد دو دستند، استمرار طلبها و کسانی که نگرانند بازی به اونها نرسه. به گفته او هر دو دسته به منافع شخصی فکر می کنند، نه به صلاح مردم و کشور. کرامت، کاربر توییتر، هم گفت: من مخالف هر نوع پادشاهی از طرف خانواده پهلوی هستم، ولی پادشاهی پارلمانی برگشت به عقب نیست. کاربری با نام عجیب زاده هم نوشت: مانیفست ارائه شده بنیانگذاران این جنبش را خواندم و روی کاغذ منافاتی با باورهایم در آن نیافتم. باید صبور بود و دید که چه مسیری را میپیماید.
مهتاب وحیدی‌راد بود و شبکه‌های اجتماعی. اما مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره در تیتری که خودش با عنوان منابع ارزی در مزه هشدار. در این گزارش روزنامه جهان صنعت اشاره کرده به اینکه دولت آقای روحانی به دلیل مشکلات متعددی که براش پیش آمده، از جمله خروج آمریکا از برجام و آغاز دور تازه تحریم‌ها، ناتوان هست از کسب درآمد صادراتی. روزنامه اشاره کرده که مقام‌های دولت پیشتر اعلام کرده بودند که 120 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران هست. روزنامه جهان صنعت نوشته که بخشی از این ذخایر ارزی حالا دیگه وجود نداره، به دلیلی که دولت در 6 ماه دوم سال 96 و 6 ماه نخست سال 97 سیاست‌های نادرست ارزی رو در پیش گرفت که بخشی از این ذخایر از میان رفته. این روزنامه نوشته که در صورت آغاز دور تازه تحریم‌های نفتی در آبان ماه ممکن شاهد دلار 20000 تومانی هم باشیم. روزنامه قانون امروز گزارش داره. خبرنگار این روزنامه خانم شیما حیدری رفته به داروخانه 13 آبان که در تهران یکی از سه مرکز داروخانه‌ای هست که داروهای خاص رو ارائه میکنه به مردم. گزارش روزنامه قانون حاکی از این هست که مردم اونجا به در بسته میخورن، اغلبشون وقتی مراجعه میکنن داروهای مورد نیازشون نیست. به ویژه نکته که روزنامه قانون بهش اشاره کرده این هست که داروی بیماران خاص و کسانی که از جمله ابتلا به سرطان دارن در این داروخانه یا نایاب هست یا اینکه قیمتش خیلی زیاد هست. و روزنامه قانون در یک گزارش دیگر هم با عنوان داروخانه ها خالی از داروهای خاص سعی کرده ریشه یابی بکنه، گفته برخی میگن که به دلیل تحریم ها مشکل دارو وجود داره، اما این روزنامه نوشته که در 4 سال گذشته هم باز همین مشکلات وجود داشته، زمانی که تحریم ها هم نبود، بعد از برجام هم مشکل دارو وجود داشته. حالا هم به نوشته روزنامه کسانی که در توزیع و واردات دارو هستن داروها رو سعی میکنن نایاب جلوه بدن تا گرانتر بفروشن، سود بیشتری ببرن و براشون جان مردم مهم نیست. روزنامه همدلی گزارش داره با عنوان کلاس‌های دلهوره درباره اینکه بسیاری از مدارس فرسوده هستن، 15 میلیون دانش آموز از اول مهر ماه راهی مدرسه میشن، بنوشته این روزنامه، ولی بسیاری از مدارس ممکن هست آسیب پذیر باشن. روزنامه ایران هم یه گزارش داره درباره اینکه بسیاری از مدارسی که در زلزله سال گذشته استان کرمانشاه، سر پل ذهاب، قصر شیرین و سلاس تخریب شد، تاکنون بازسازی نشده. بسیاری از دانش آموزان هم به نوشته روزنامه ترک تحصیل کردند و حتی خبرنگار روزنامه ایران هدی هاشمی گزارش داده که خیلی از این دانش آموزان به کولبری مشغول هستند به خاطر اینکه کمک خرج خانواده‌شون بشن یا در بازسازی خانه‌هاشون کمک کنند.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. محمد جواد ظریف ترامپ را تهدیدی برای جهان دانست. دونالد ترامپ بار دیگر گفت ریاست نشست شورای امنیت در بریگی ایران را براخته گرفته است. مایک پومپئو هشدار داد در صورت حمله گروه‌های مورد حمایت تهران علیه آمریکا واشنگتن وارد عمل می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در حساب کاربری توییتر خود دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را تهدیدی برای خاورمیانه و جامعه جهانی خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف در توییتی نوشت درست است که یک تهدید واقعی برای منطقه ما و صلح و امنیت جهانی وجود دارد. به گفته وی آن تهدید حس حقانیت دولت ترامپ در کنار همدستانش در منطقه برای بی‌ثبات‌سازی جهان است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و اعمال دوباره تحریم‌ها بر تهران از ماه میلادی گذشته، تنش بین تهران و واشنگتن بالا گرفته است. در حالی که قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 25 سپتامبر برابر 3 مهر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، خبرگزاری رویترز می‌گوید قدرت‌های جهانی امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران به جز آمریکا روز دوشنبه آینده در نیویورک با ایران نشستی برگزار خواهند کرد. بر اساس این گزارش، وزیران امور خارجه بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان دوشنبه آینده در نیویورک با وزیر امور خارجه ایران درباره حفظ برجام گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت ریاست نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که دونالد ترامپ در این نشست قصد دارد به مسائل مربوط با ایران، منع گسترش سلاح‌های شیمیایی، رسیدگی به موضوع هسته‌ای کره شمالی و پرونده مسمومیت اسکریپال در سالزبوری بریتانیا بپردازد. نیکی هیلی افزود اکنون زمان آن رسیده که یک مذاکره واقعی داشته باشیم و این چیزی است که در زمان ریاست این نشست توسط رئیس جمهوری شاهد آن خواهید بود. دیپلمات‌ها میگویند ایران میتواند درخواست کند که در نشست 4 مهر در شورای امنیت حضور داشته باشد. بر اساس برنامه که امسال سخنرانی سران کشورهای مختلف جهان قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 3 مهر ماه 25 سپتامبر در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز جمعه به شدت هشدار داد در صورت انجام هر حمله ای از سوی تهران یا نیروهای نیابتی مورد حمایت آن علیه آمریکا، واشنگتن مستقیما بر ضد ایران وارد عمل خواهد شد. مایک پومپئو روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت ما به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم که به کارگیری نیروهای نیابتی برای حمله به منافع آمریکا مانع از واکنش ما علیه عامل اولیه این حمله ها نمی شود. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به امکان استفاده آمریکا از گزینه نظامی علیه ایران تنها گفت آنها یعنی ایران وادار به پاسخگویی خواهند شد. مایک پومپئو در بخشی دیگر از سخنانش از دیدارهای 2 اخیر جان کری وزیر امور خارجه اسبق آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران انتقاد کرد. جان کری با این حال
22 شهریور در مصاحبه گفت در این دیدارها قصد داشته بفهمد چطور میتوان مسائل را با ایران حل و فصل کرد. این بخش خبری هم به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر. در صبحانه با خبر امروز دونالد ترامپ میگوید ریاست نشست شورای امنیت درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. کارزار حقوق بشری برای ایران همزمان با سفر حسن روحانی به نیویورک. اعتصاب قضای ده‌ها زندانی سیاسی در ایران، این اعتصاب‌ها چه دستاوردی دارد؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آستانه نشست سالانه سران مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت ریاست نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز قرار است در نشست مجمع عمومی سخنرانی کند. جزئیات بیشتر از کیان منوی.
در آستانه 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل که به زودی کار خود را در مقر این سازمان آغاز خواهد کرد، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه راهی نیویورک شد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در حساب توییتری خود بار دیگر یادآوری کرد که ریاست نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل را درباره ایران به عهده خواهد داشت. پیش از این نیکی هیلی سفیر آمریکا در این سازمان این خبر را اعلام کرد و گفت که هدف از تشکیل این جلسه بررسی نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. ایالات متحده آمریکا و متحدانش جمهوری اسلامی ایران را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه از جمله فعالیت‌های موشکی و کمک به گروه‌های شبه نظامی متهم کرده و می‌گویند که ایران با این اقدامات در واقع به روح برجام پایبند نبوده است، موضوعی که مقامات ایران همواره آن را رد کردند. در همین راستا برایان هوک رئیس کارگروه اقدام ایران هفته گذشته گفت که ایالات متحده به دنبال دستیابی به پیمانی با ایران است که همه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران را در بر گیرد. وی در سخنرانی خود توافق هسته‌ای وین را توافقی شخصی میان دو دولت نامید و با بیان اینکه آمریکا به دنبال یک پیمان است تصریح کرد در قوانین آمریکا پیمان‌های میان ایالات متحده و دیگر کشورها باید حتما به تصویب کنگره رسد. هرچند نماینده ویژه آمریکا به جزئیات بیشتری در مورد چگونگی این مذاکره اشاره نکرد، اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک روز بعد این سخنان را رد کرد. ظریف در توییتی گفت که آمریکا نمیتواند به دنبال مذاکره با تهران برای دستیابی به یک پیمان جدید باشد، حالان که با خروج از توافق هسته‌ای وین به گفته او تعهدات خود را نقض کرده است. در حالی که آمریکا خواهان مذاکره درباره برجام، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند درباره برجام و برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کنند. دونالد ترامپ که همواره از منتقدان اصلی برجام بوده، تصمیم خروج واشنگتن از این توافق را در اردیبهشت ماه اعلام کرد و از بازگردانیدن تحریم‌های تهران خبر داد. تحریم‌هایی که دور اول آن در اواسط مرداد آغاز شد و دور دوم این تحریم‌ها قرار است از اواسط آبان اجرایی شود. کیان منوی، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. در همین راستا کمپین حقوق بشر در ایران از جامعه جهانی خواسته تا به صورت مستقیم وضعیت حقوق بشر در ایران رو با او مطرح کنند. هادی قائمی مدیر همین کمپین حقوق بشر در ایران همراه ماست. آقای قائمی،
در این نشست ها و اجلاس ها اصولا حقوق بشر اولویت اصلی گفتگوها نیست. فکر میکنید که این کارزار چقدر میتونه حقوق بشر ایران رو در کانون توجه و اولویت گفتگوها قرار بده؟
بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتان. اتفاقا من فکر میکنم که امسال نشست حقوق بشر، نشست سازمان ملل در مورد ایران توجه خاصی خواهد کرد. بحران‌های زیادی به طور در حد داخلی کشور، منطقه‌ای و بین المللی وجود داره و حقوق بشر نباید از این گفتمان‌ها حذف بشه و در حقیقت راه حل کلید تمامی این بحران‌ها این هست که حکومت ایران به شهروندان خودش اجازه ابراز عقیده بده و اونها رو زندانی نکنه و هرچه فضای داخل کشور بیشتر باز بشه، جامعه بین المللی باید بدونه که این بحران‌هایی هم که با اون سر و کله میزنه بسیار بهتر حل خواهند شد و صدای مردم ایران گرچه درون کشور نمیتونند این اعتراضات و درخواست‌ها رو مطرح کنند، باید در نیویورک مطرح بشه.
در بخشی از این بیانیه که شما نوشتید از رسانه‌های بین‌المللی خواستید که با طرح سوال‌های صریح و روشن در مورد وضعیت حقوق بشر از مقامات ایران اونها رو پاسخگو نگه دارن. بارها شده که مقامات ایرانی در مقابل دوربین وجود هر گونه نقض حقوق بشر و حتی زندانیان سیاسی رو انکار کردن. نتیجه این پرسشگری‌های صریح رو چه می‌دونید شما؟
من فکر کنم این پرسشگری ها بسیار مهم هست، چون که جامعه مدنی و روزنامه نگاران و رسانه ها درون ایران با وجود سانسور و خفقان شدید نمیتونن این مسائل رو بحران مطرح کنن. ولی این وقایع وجود داره، اینکه نسرین ستوده و وکلای بسیاری در زندان هستند، اینکه وزارت اطلاعات آقای روحانی همراه با اطلاعات سپاه داره بسیاری از افراد رو زندانی میکنه و فضای امنیتی که او قول داده بود برچینه رو گسترده تر میکنه. و درست میگین، اونها انکار خواهند کرد، ولی مهم هست که این انکارشون در جامعه بین المللی به چالش گرفته بشه در تصویر وقایع و جلوی خود مردم ایران هم آشکار خواهد شد که آقای روحانی و ظریف چگونه با مسائل حقوق بشری درون ایران برخورد میکنند و انکارشون به نظر من برای مردم ایران بسیار نکته مهمی هست که بدونن رئیس جمهوری که 5 سال قول داد وضعیت حقوق بشر رو بهتر کنه چگونه در بدتر شدن از اون دفاع میکنه.
آیا کمپین شما با هیچ کدوم از مقاماتی که در این نشست ها شرکت دارن به صورت مشخص صحبتی داشته که آیا اینها گفتگوی مطرح می کنن در مورد حقوق بشر، نقض حقوق بشر ایران یا خیر؟
بله، چون ما در نیویورک مقر داریم با جامعه و دیپلمات هایی که در سازمان ملل هستند به طور مستمر در تماس هستیم و بر این باوریم که بسیاری از کشورها من جمله اتحادیه اروپا در این مورد حساسیت دارند و فقط سردرگم هستند با تمام بحران‌های دیگری که در قبال ایران وجود داره چگونه این مسئله رو مطرح و به طور مثبت پیگیری کنند.
آقای قائمی، سپاس از همراهی شما.
ممنونش.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کارشناسان طرح تثبیت کانون‌های گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه می‌گویند هنوز ستاد احیای دریاچه ارومیه به دلیل نبود اعتبارات کافی نتوانسته به وعده‌های خود به طور کامل عمل کند. شکل‌گیری کانون‌های گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه از جمله مسائلی است که به دلیل آثار مخرب آن بر سلامت ساکنان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، همچنین رطمات آن بر زمین‌های کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. اورژانس کرمان گفت جانباختگان حادثه برخورد اتوبوس مسافربری تهران کرمان با تانکر حامل سوخت شناسایی و تعیین هویت شدند. در حادثه برخورد اتوبوس مسافربری تهران کرمان با تانکر حامل سوخت که شامگاه دوشنبه 26 شهریور در محل کاشان نطنز اتفاق افتاد، در مجموع 19 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان نوسازی مدارس ایران احتمال تأخیر شروع سال تحصیلی در مناطق زلزله زده کرمانشاه را تکذیب کرد. مهرالله رخشانی مهر با بیان اینکه هیچ مدرسه کانکسی در اول مهر ماه سال 97 در مناطق زلزله زده وجود نخواهد داشت گفت حتی در سلاسه باباجانی که بیشترین تخریب را داشته تمام مدارس جای خواهد بود. منابع حقوق بشری میگویند 18 درویش گنابادی به علاوه چند فعال مدنی همچون نسرین ستوده، فرهاد میثمی و مهینتاج احمدپور در زندانهای ایران در اعتراض به نقض حقوق خود در اعتصاب قضا به سر میبرند و وضعیت جسمانی اغلب آنها نامناسب گزارش شده. حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر همراه ماست. آقای نایب هاشم، شما به عنوان پزشک خارج از ایران در اعتراض به نقض حقوق این زندانیان دست به اعتصاب قضا زدید، اما ده‌ها فعال مدنی و سیاسی ایرانی از اونها میخوان که به اعتصاب قضایی خودشون پایان بدن. با توجه به اینکه شما پزشک هستید، به عنوان یک پزشک مطلعید که اعتصاب قضا چه آسیبی به بدن میزنه، اون هم در شرایط زندان در ایران، فکر میکنید که این اعتصاب قضاها چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟
ببینید، زندانی به خصوص زندانیا در موقعی که به هدف خودشون نمیرسن در اوج استیصال دست به اعتصاب قضا میزنن و نمونه های مثل آقای فرهاد میثمی، خانم ستوده، آقای علی سلطانی و خانم مهینتاج احمدپور از این نمونه ها هستن. یعنی اونها در واقع به خاطر اینکه مثلا برای داشتن وکیل آقای میثمی دست به اعتصاب قضا زده و امروز 51مین روز اعتصاب قضا هستش، از 12 روز پیش در واقع به یه معنی اعتصاب قضا خشک میکنه و به هیچ وجه چیزی رو قبول نمیکنه که میل بکنه یا بیاشامه. به هر حال تو این وضعیت خواستش هم یه خواست حداقلی، خب طبیعیه در که یک آیین دادرسی عادلانه در تمام دنیا باشه، در ایران هم باید چنین باشه. همه جای دنیا پذیرفتن که هر کسی که متهم هست به هر چیزی که در مورد اینها، خب به هر حال کاملا غیر عادلانه هست، اون روند هم وکیل داشته باشن و خواست او چنین هست و دست به این اقدام میزنه و مسلمه که خب خود ایشون هم پزشک هستن و میدونن مجموعه عواقب این مسئله چی هست و وقتی که به اصطلاح بی‌توقعیش میشه که یک نفر یک چیزی انتظار نداره و شاهد اون هستش، دست به این اقدام میزنه. در مورد خانم نسرین ستوده هم هست، در مورد دراویش هم به همچنین و دیگر کسانی که فعال مدنی و عقیدتی هستن.
بارها در خبرها اومده که زندانی سیاسی در زندان‌ها کشته شده یا بیماری‌های لاعلاج گرفته یا در پی اعتصاب قضا دچار بیماری و ضعف جسمانی شده. شما به عنوان فعال حقوق بشر فکر می‌کنید که حفظ جان زندانیان بر عهده کیه و چرا دولت در برابر این اعتصاب‌ها سکوت می‌کنه؟
بله، به هر حال مسئولیت با زندانبانان هست و زندانداران، یعنی کسانی که به هر حال بالاتر از زندانبانان این موضوعات رو اداره میکنن. میدونید که مطابق مصوبات سازمان ملل قواعد نلسون ماندلا هست، یعنی شیوه رفتار با زندانیان، و باید وقتی که کسی به اون حد میرسه که دست به اعتصاب قضا میزنه حتما باید به اون مسئله رو به عنوان یه موضوع حاد ببینن و بررسی بکنن. در تمام دنیا چنین هست، متاسفانه در جمهوری اسلامی از اون هم به عنوان یک شکنجه استفاده میکنن و سعی میکنن که زندانی به شرایطی برسه از نظر اعتصاب قضا که در واقع اونم در آستانه شکستن باشه و مجبور بشه که به هر حال تن بده به خواست اونها، حالا با شکستن اعتصاب قضاشون تا در حد مرگ برای خواسته این ناچیز، گاهی اوقات برای انتقال از یک بیمارستان به از یک زندان به یک زندان دیگه، مثل خانم گلرخ ایرایی، آقای امینی که فقط خواسته بودن از زندان فشافویه به اوین برگردن یا از زندان قرچک به اوین برگردن و حال برای اینها که یه حد اقلی میخوان، یعنی اینکه به هر حال یعنی داشتن وکیل یا اینکه برای خانم ستوده خواسته که چرا همسرش رو دستگیر کردن و برای آزادی همسرش، و به هر حال مجموعه این مسائل باعث شده که اونها دست به حساب قضا بزنن و مسئولیت مشخصا با زندانبانان هست، با کسانی که فکر میکنن که همه رو میتوانن شکنجه بدن و با خواست خودشون به هر شکل میتونن برسن.
آقای پاشم، سپاس از همراهی شما.
ممنون از شما.
به وعده هر شنبه از یک کتاب برای شما صحبت میکنیم. عشق با حروف کوچک، اثر فرانسیس مورالس، رمانی که به اغلب زبانهای دنیا ترجمه شده. برگردان فارسی این رمان هم به ترجمه گلی امامی اخیراً منتشر شد. فرج سرکویی همراه ماست با کارنامه ای از فرانسیس مورالس.
فرانسیس میدارس رمان نویس هست، مترجم هست و در این حال موسیقیدان و از در کاتالان میدونیم بخشی از اسپانیا که کاتالان نام داره به دنیا آمده در 1968 در بارسلونا یا حالا بارسلونا. او ابتدا در رفته به یه مدرسه کاتولیکی در اون مدرسه درس خونده و بعد یعنی مدرسه مذهبی که در این حال این مدرسه مذهبی که وقتی میگیم فرق داره با مدارس مذهبی ایران، خیلی از این مدارس کاتولیکی در واقع مدارس عادی هستن که بودجهش رو مثلا کلیسا میده. به هر حال بعد ول کرده، بعد رفته ژورنالیسم خونده در دانشگاه، اما اونجا هم نتونسته ادامه بده، از دانشگاه بیرون اومده، بعد دوباره به رفته یک انگلیس ادبیات انگلیسی خونده و معلم زبان بوده یه مدتی و بعد این کار رو همراه کرده. بعد در واقع وقتی که جنگ بالکان شروع شد، یعنی همون جنگی که به تجزیه یوگسلاوی سابق منجر شد، او در اونجا بود و نخستین گزارش ها و کتاب هاش رو نوشت در این مورد و به شهرت رسید. بعد البته زبان آلمانی خونده، در از آلمانی خیلی ترجمه کرده به اسپانیایی، به خصوص کتاب های در مورد به اصطلاح روح شناسی یا معالجات آلترناتیو و غیره، از اینجور کتاب های عجیب غریبی که خواننده های خاص خودش رو داره.
خب برگردیم به کتاب، رمان عشق با حروف کوچک، از داستان این کتاب برامون بگید.
این یکی این معتقد ترین اثر به صدا داستانی فرانسیس میدالس هستش که روایتی جذاب هست، خیلی گیرا هست، خیلی پرکشش هست، خواننده رو به درون خودش میکشه و خواننده رو میبره به زندگی راوی یکی میکنه. عشق با حروف کوچک با روایت اول شخص هست، یعنی یک کسی که خودش شکایت میکنه داستان خودش، راوی مردی هستش 35 ساله، معلم هست و با معلم ادبیات علاقه داره و تو رمان هم خیلی ارجاعات میده به نویسنده های بزرگ، به آثار ادبی. البته این ارجاعات شده در درون رمان. بعد حالا این در آستانه سال نو هست، به خاطرات گذشته خودش رجوع میکنه، برمیگرد اون خاطرات رو مرور میکنه و با آیندهش فکر میکنه و بعد در واقع به پرویز دوایی منتقد مشهور سینما ایران یک نامه نوشته به مترجم و او در این کتاب این نامه رو منتشر کرده. او حرف بسیار خوبی میزنه در این نامه خودش، میگه که نویسنده بدون تراشیدن وقایع معیر و غول خواننده رو میبره به داخل ماجرا، ماجراهای ساده ای که موتور محرکه داستان هستن. مثلا اشاره میکنه به اون دیدار تصادفی راوی داستان با یک دختری که زمانی که او 5 سال بوده این راوی عاشق او بوده و همین بعد از 30 سال عاشق او است. به هر حال داستان با یک نگاه روانشناسانه ابعاد شخصیت رو به داستان برمی‌کشه و خواننده به خوبی خودش رو میتونه با دینامیک داستان و با ضرب آهنگ اون هماهنگ بکنه و لذت ببره از خوندن یک رمان راحت، روان، پرکشش و جذاب.
آقای سرکوی، سپاس از اینکه همراه صبحانه با خبر بودید.
من از شما متشکرم.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. شهر مونیخ در آلمان برای جشن آبجوخوری اکتبر فست آماده می شود. این جشن دو هفته‌ای که هر ساله در آخر سپتامبر و آغاز ماه اکتبر برگزار می شود از بزرگترین جشن‌های جهان است و هر سال بیش از 6 میلیون شرکت کننده رو به مونیخ می کشد. در طول این جشن بیش از 6 میلیون لیتر آبجو نوشیده می شود. دانشمندان در کانادا نتایج پژوهشی را منتشر کردند که نشان می‌دهد به توانایی بازسازی تصاویری که افراد دیدند دست یافتند. این بازسازی از طریق اسکن کردن مغز آنها صورت می‌گیرد. در این پژوهش به داوطلبان تصاویر صورت افراد مختلف نشان داده می‌شود و سپس این تصاویر از طریق ثبت فعالیت الکترومغناطیس مغز آنها شبیه نگاری می‌شود. مسابقه عجیب در استانبول، یک ابر موتورسیکلت توانست یک هواپیمای مسافرتی، یک جت جنگنده، 3 خودروی مسابقه‌ای و 1 خودروی برقی را شکست دهد. این مسابقه آزمایشی که برندش موتور کاوازاکی H2R است، طی 2 روز در فرودگاه تازه ساز استانبول برگزار شد. چند روزی از اعلام موجودیت یک تشکل سیاسی جدید به نام فرشگرد می‌گذرد، اما بحث‌ها درباره آن همچنان داغ است. تشکلی که حامی سرنگونی جمهوری اسلامی است و در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هواداران و منتقدان دارد. مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به برخی از این واکنش‌ها.
فرشگرد، واژه‌ای که در زبان پهلوی به معنی رساندن جهان به کمال و تعالی است، حالا نام یک تشکل سیاسی جدید است با نمادی به رنگ آبی فیروزه‌ای.
با گذشت 3-4 روز از اعلام موجودیت این تشکل سیاسی، بحث‌ها درباره آن همچنان داغ است. تشکلی که حامی شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت محوری در دوران گذار از حکومت فعلی است و سرنگونی جمهوری اسلامی را می‌خواهد. یک کاربر فیسبوک با نام افشین برای این تشکل آرزوی موفقیت کرد. اما کمال که از منتقدان این تشکل سیاسی است در فیسبوک نوشت: یا من مفهوم دموکراسی رو نفهمیدم یا فرشگردها. کاربر دیگری با نام هدایت نوشته: اول گوش کنید ببینید این تشکل چه میگوید، بعد حمله کنید. سعید آگنجی هم در اینستاگرام نوشت: اپوزیسیون خارج از ایران ناتوان، غیر منسجم، فاقد پایگاه اجتماعی داخلی و وابسته به بودجه های مقطعی است. حال این اپوزیسیون به گفته او تصمیم دارد با حکومتی با ساختار منسجم، قدرتمند و ثروتمند مقابله کند. به نظر سعید، تغییر حکومت تنها توسط یک جامعه آگاه و توانمند امکان پذیر است. کوروش، دیگر کاربر اینستاگرام، با حمایت از فرشگرد نوشت: قوانین فردای ایران باید منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر وضع شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار، هم اعلام موجودیت این تشکل سیاسی را اتفاقی خوب دانست که اعضای آن به گفته او جوان، فعال و اهل رسانند. اما حامد از منتقدان این تشکل سیاسی میگوید فرشگرد همان دانش آموختگان لیبرال با سیاست همیشگی حمله خارجی و تخریب نیروهای منتقد داخل ایران هستند، در کاسبی موفق و در سیاست ورشکسته. کاربر دیگری با نام مانی توییت کرد: مخالفین فرشگرد دو دستند، استمرار طلبها و کسانی که نگرانند بازی به اونها نرسه. به گفته او هر دو دسته به منافع شخصی فکر میکنند، نه به صلاح مردم و کشور. کرامت، کاربر توییتر، هم گفت: من مخالف هر نوع پادشاهی از طرف خانواده پهلوی هستم، ولی پادشاهی پارلمانی برگشت به عقب نیست. کاربری با نام عجیبزاده هم نوشت: مانیفست ارائه شده بنیانگذاران این جنبش را خواندم و روی کاغذ منافاتی با باورهایم در آن نیافتم. باید صبور بود و دید که چه مسیری را میپیماید.
مهتاب وحیدی‌راد بود و شبکه‌های اجتماعی. اما مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره در تیتر یکی خودش با عنوان منابع ارزی در مزه هشدار. در این گزارش روزنامه جهان صنعت اشاره کرده به اینکه دولت آقای روحانی به دلیل مشکلات متعددی که براش پیش آمده، از جمله خروج آمریکا از برجام و آغاز دور تازه تحریم‌ها، ناتوان هست از کسب درآمد صادراتی. روزنامه اشاره کرده که مقام‌های دولت پیشتر اعلام کرده بودند که 120 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران هست. روزنامه جهان صنعت نوشته که بخشی از این ذخایر ارزی حالا دیگه وجود نداره، به دلیلی که دولت در 6 ماه دوم سال 96 و 6 ماه نخست سال 97 سیاست‌های نادرست ارزی رو در پیش گرفت که بخشی از این ذخایر از میان رفته. این روزنامه نوشته که در صورت آغاز دور تازه تحریم‌های نفتی در آبان ماه ممکن شاهد دلار 20,000 تومانی هم باشیم. روزنامه قانون امروز گزارش داره. خبرنگار روزنامه خانم شیما حیدری رفته به داروخانه 13 آبان که در تهران یکی از 3 مرکز داروخانه‌ای هست که داروهای خاص رو ارائه میکنه به مردم. گزارش روزنامه قانون حاکی از این هست که مردم اونجا به در بسته میخورن، اغلبشون وقتی مراجعه میکنن داروهای مورد نیازشون نیست. به ویژه نکته که روزنامه قانون بهش اشاره کرده این هست که داروی بیماران خاص و کسانی که از جمله ابتلا به سرطان دارن در این داروخانه یا نایاب هست یا اینکه قیمتش خیلی زیاد هست. و روزنامه قانون در یک گزارش دیگر هم با عنوان داروخانه ها خالی از داروهای خاص سعی کرده ریشه یابی بکنه، گفته برخی میگن که به دلیل تحریم ها مشکل دارو وجود داره، اما این روزنامه نوشته که در 4 سال گذشته هم باز همین مشکلات وجود داشته، زمانی که تحریم ها هم نبود، بعد از برجام هم مشکل دارو وجود داشته. حالا هم به نوشته این روزنامه کسانی که در توزیع و واردات دارو هستن داروها رو سعی میکنن نایاب جلوه بدن تا گرانتر بفروشن، سود بیشتری ببرن و براشون جان مردم مهم نیست. روزنامه همدلی گزارش داره با عنوان کلاس‌های دلهوری درباره اینکه بسیار از مدارس فرسوده هستن. 15 میلیون دانش آموز از اول مهر ماه راهی مدرسه میشن به نوشته این روزنامه، ولی بسیاری از مدارس ممکن هست آسیب پذیر باشن. روزنامه ایران هم یه گزارش داره درباره این که بسیاری از مدارسی که در زلزله سال گذشته استان کرمانشاه، سر پل ذهاب، قصر شیرین و سلاس تخریب شد، تاکنون بازسازی نشده. بسیاری از دانش آموزان هم به نوشته روزنامه ترک تحصیل کردند و حتی خبرنگار روزنامه ایران هدا هاشمی گزارش داده که خیلی از این دانش آموزان به کولبری مشغول هستند به خاطر اینکه کمک خرج خانوادهشون بشن یا در بازسازی خانه هاشون کمک کنن.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.